بسم الله الرحمن الرحیم.
این سوالات خیلی متنوع، یعنی هم از مبانی و فکری پرسیدین، هم سوالات حوزه اخلاق، هم حوزه روشه، و به نظر من خیلی مهمه. من می‌خواستم که این سوالات رو برای شما بخونم تو بخش اول جلسه، که شما خودتون اولا با ذهنیت جمعی خودتون یه کمی آشنا بشین، یعنی ببینید تو ذهن دوستاتون چی میگذره و تو ذهن خودتون. من به این سوالات به همش نمیتونم جواب بدم، ولی من یک انتخابی کردم، دیدم یه سوال مشترکی است بین تقریبا دو سوم سوالات شما، که اون همین دعوای کهنه و نو. به اصطلاح دو سه تا نکته راجع به این مسئله من بگم، و این همون مسائلیه که من توی جمع که ممکنه مثلا 10-15 سال 20 سال بیشتر از شما هم درس خونده باشن، همین مطلب رو تو همون اون جمع هم همینا رو میگم، منتها با یه عبارات دیگه. اینجا میخوام همونا به عبارات ساده تر تا جایی که بتونم به شما بگم. بازم اگر دوست داشتید من میتونم بهتون کتاب ها و مقالات و منابع رو معرفی کنم، اگر اهل کتاب خوندن هستید که باید باشید، چون شما رشتهتون هم رشته ایست که حالا راجع به این مسئله علوم انسانی من این نکته به شما بگم، اینا که علوم انسانی میان میخونن دو تیپن، یه عده رشته علوم انسانی برایشون تحمیل شده، یعنی نمره نیاوردن گیر افتادن چاره ای نداشتن، یه عده انتخاب کردن و اومدن. شما فکر میکنم دسته دوم این دیگه، چون اغلب شما با معدل و نمره های خوب قبول شدید و کار کردید، و ممکنه بعضیتونم انتخاب نکرده باشید، ولی در این حال من فکر میکنم که بعضی کار هست اگه انتخاب نکنین نمیتونین درست تا آخرش ادامه بدین، حتما باید انتخاب بکنین. حتی اگه اولم انتخاب نگردین بعد انتخاب کنین، چون بعدم میشه انتخاب کرد. تیپایی که وارد بحثای علوم انسانی یا بعضی رشته های دیگه که حالا مشابه اینم هست میشن، اینا دو تیپن. یه دی با شناخت با انتخاب میان میدونن چه کار مهمیه در پیش دارن و سختی، یه دی نمیدونن گیر افتادن. مثل خیلی جای دیگه هم همینطوریه تو حوزه، اینم که طلبه میشن تو حوزه ها، اینم دو تیپن. یه دی روحانی شدن آخوند شدن برایشون تحمیل شده، یعنی به این دلیل رفت حوزه که جای دیگه کار دیگه نتونسته بکنه. این یه روشه، یه نوعشه. یه مدلش هم کسانی هم که نه، آگاهانه انتخاب کردن، یعنی با بر اساس راه های متفاوتی جلو پاشون باز بوده، این راه رو انتخاب کردن برای اهمیتش. یک موج روی کرد آگاهانه به این مسئله. ما هم چیزی داشتیم دیگه، اول انقلاب مخصوصا خیلی بود، یک عده زیادی بچه‌هایی که دانشگاه یا دبیرستان یا جاهای دیگه بودن، اصلا از تیپ و طبقات خانوادگی بودن که تناسب و سنخیتی با طلب شدن اینا نداشتن معمولا، مثلا حتی بعضشون خانواده غیر مذهبی بودن یا نچندان مذهبی بودن، ولی که دانشگاه و درس و بقیه کارا رو کنار گذاشتن میامدن طلبه میشدن حوزه، فقط برای که با این مفاهیم و این معارف آشنا بشن و این مسیری که امثال مطهری ها و بزرگان دیگه ای تو حوزه شروع کردن اینا ادامه بدن، و اینم یه جورش. من می‌خواستم توصیه کنم اگر بعضیاتون انتخاب نکرده وارد رشته شدین، تو ته دلتون اینه که کاش که چیزی دیگه این میشد، اینو حتما با خودتون حل کنین، یعنی یا سال دیگه برین رشته یا اینکه درست ادامه بدین، چون اهمیتی که علوم انسانی داره با من عقیدم اینه که با هیچ رشته ای قابل مقایسه نیست. اگر درست بفهمین که چی دارین میخونین و چرا دارین میخونین، و خواهید فهمید که خیلی از مهندسی و پزشکی و اینها خیلی مهمتره این کار، به شرطی که البته با اقتضاعات شرایطش رو اداره کنین، چون علوم انسانی موضوعش انسانه، انسان هم هنوز یک موجود ناشناخته است، با اینکه راجع به انسان خیلی هم حرف زدن هم خیلی وراجی کردن، اما انسان هنوز شناخته شده نیست، معلوم نیست چه موجودیه. یکی از مشکلات اشکالاتی هم که به علوم انسانی که داره ترجمه میشه میاد و حالا شما بعداً میرید همینا رو باید بخونید و همینا رو باید امتحان بدید، اینا وارده همینه که کسانی راجع به انسان دارن اظهار نظر میکنن که انسان رو درست نشناختن. این معنیش این نیست که هر چی راجع به انسان گفتن تو علوم انسانی علوم اجتماعی اینا همش باطل و مزخرف و ایناست، نه، ولی معنیش اینه که از زاویه‌های بد و غلطی به انسان نگاه کردن، راجع به انسان گزارش های ناقص غلط زیاد هست لابلاش. یعنی شما بعدن تو رشته های مختلف که میرید میخونید تو علوم انسانی، حرفای بسیار دقیق و حرفای بسیار مزخرف هر دو رو کنار هم دیگه میبینید. تشخیص این دو تا از هم کار آسونی نیست، مشکله گاهی. من یه نکته راجع به علوم انسانی به شما بگم برای که شما چشم‌انداز داشته باشین از آینده‌ای که دارین میرین به سمتش. یعنی میدونین آدم هر تصوری که از کار خودش داره تأثیر داره در نحوه کارش. اینکه شما از کاری که میکنین چه تصوری دارین خیلی دخالت تأثیر میذاره که این کارو چجوری انجام بدید. مثلا کسی کاری که داره انجام میده مهم میدونه یا مهم نمیدونه، کار درستی میدونه یا نمیدونه، کار با ارزشی میدونه یا بی ارزش. او تصوری که هر کسی از کاری که داره میکنه داره خیلی تأثیر میذاره روی که او کارو چجوری انجام بده، شرمنده باشه یا با افتخار انجام بده، روزی 10-15 ساعت کار کنه یا روزی 5-6 ساعت 7 ساعت بیشتر کار نکنه، یعنی از زیرش در بره یا نه دنبال بهانه باشه برای خوندن، فکر کردن و نوشتن در این مسیر. چون علوم انسانی گسترش هم خیلی زیاده، حالا بعداً می‌بینید شما رشته‌های مختلفش، یعنی تو علوم انسانی میان از مسئله زبان راجبش حرف می‌زنن تا خانواده، میان از بحث هر شبت که راجب وجدان صحبت می‌کنه وجدان تا تاریخ، میان راجب تورم صحبت می‌کنه تو اقتصاد مثلا، تا نمیدونم مفهوم جمهوریت تو سیاست، همه اینا زیر مجموعه علوم انسانی هست. وقت شما این وقت میفهمید که اهمیت علوم انسانی چیه. مثلا تو زبانشناسی میان راجع به خانواده های مختلف زبانی و هم صحبت میکنن، ارتباط اینها، ریشه های زبان کجاست و رفتارهای زبانی آدم ها چی داره. تو روانشناسی میان راجع به یه دست مطالعات بحثات تو روانشناسی راجع به مسئله درک و شناخت، مثلا میان راجع به مفهوم یادگیری، هوش، حافظه، تکلم، راجع به اینا. یه حوزهش میان راجع به مسائل به اصطلاح درونکاوی، مسائل انگیزه های درونی، هیجانات، عواطف، اینجور چیزا، تا مسئله جنون و دیوانگی و اینا، همه اینا میان توی حوزه بحث میشه. فرض کنیم تو جامعه شناسی میان رو رفتار اجتماعی، رو نهادهای اجتماعی، روی جنبش های اجتماعی، گروه های اجتماعی، مسئله کار، خانواده، اوقات فراغت، پدیده‌های اجتماعی، رفتار اجتماعی بحث می‌کنند. تو اقتصاد می‌بینید راجع به رفتار اقتصادی انسان‌ها، آدم‌ها صحبت می‌کنند. از بحث عرضه و تقاضا و واردات و صادرات و پول و کالا و تورم و نقدینگی و رشد اقتصادی و اینا. شما همینطور تمام رشته‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی موضوعش انسان، یعنی یه جوری با انسان سر و کار داره. داره پدیده‌های انسانی رو بررسی می‌کنه یا رفتار انسان‌ها رو بررسی می‌کنه. اینا رو میگم ببینید اهمیت قضیه چقدر زیاده و ادعاش چقدر بلنده. تا فرض کنید پزشک یا مهندس که موضوع کارشون یا بدن فقط یا اشیاء و مکانها و ایناست دیگه، تو علوم انسانی موضوع کار شما اصلا یعنی کسی که داره روش جراحی بزرگ داره انجام بشه خود انسانه، رو خود انسان داریم فکر میکنیم و حرف میزنیم. این اهمیت مسئله است. هیچ وقت اینو تو ذهنتون دست کم نگیرید این کار رو. و فرض کنید همه چیزش، حتی تاریخ، جغرافی که میاد راجع به طول تاریخی، عمق تاریخی و راجع به عرض جغرافیایی به اصطلاح زندگی بشری بحث میکنه، شاخه ها و زیر شاخه های مختلف. اینو بدونید راجع به اهمیت علوم انسانی. متأ یه چیزی دیگه هم بدونید که ممکنه بعداً حتی بعضی استادا تو دانشگاه بهتون نگن، حتی اگر رفتید تا دکتری ان شاء الله گرفتید تا اون موقع ممکنه بعضی ها بهتون نگن، چون حتی بعضی از اساتید هم تو دانشگاه خودشون این که الان میخوام بگم یا نمیدونن یا قبول ندارن. اینم گوش کنید دقت، اینم یه تفسیر دومیه که اما این ادعای به این بزرگی و این قلمروی به این بزرگی راجع به مسئله هست، اما یه چیزم حواستون باشه، اون چی که به نام علوم انسانی و علوم اجتماعی تو دانشگاه های ما داره تدریس میشه، همین چیزی که ترجمه میشه و میاد تماما تقریبا، اولا گفتم تلفیقیست، چون ادعاشون اینه میگن ما داریم پدیده ها و رفتارهای انسانی رو مطالعه میکنیم بر اساس مشاهدات خارجی دیگه، درسته؟ بر اساس مشاهدات تجربی ادعاشون اینه. ولی اونه که واقعیت اینه که علوم انسانی، علوم اجتماعی که شما میخونید و خواهید خوند، دو دسته مطالب هست توش، دو دسته گزاره هست. یه بخشش مشاهدات تجربی است، همونجور که میگن مثلا ما موشو گذاشتیم توی این راهروها و فلان جا غذایی براش گذاشتیم و اینجا هم فلان الکتریسته وصل کردیم، بعضی مدت این موشه یاد گرفت که از اون لابیرنت اون راهروی بره که به غذا میرسه، از اون راهروی نره که برق میگیرش، جریان برق میگیرش. راجع به انسان هم میگه آقا رفتار انسان ها برسی، آدم ها وقتی گشنه میشن اینجوری میشن، وقتی تورم اینجوری میشه رفتار اجتماعی آدم ها اینجوری میشه، وقتی تولید کم باشه واردات اینجوری میشه، وقتی که خانواده فلان اتفاق در رسانه فلان اتفاق بیفته خانواده مثلا اینجوری میشه، وضعیت خانواده نمیدونم در سن بلوغ دختر یا پسر اینجوری میشه. خب اینا یه بخشش مشاهدات تجربیه، اینا دیگه مسلمان و غیر مسلمانی نداره، هر کی که داره مطالعه میکنه اینا رو میفهمه. اما علوم انسانی که میگن متدشون تجربیه همش اینا نیست، یه مقدار زیادی هم حرفاییست تو اینا که اینا صرفا حدسیات و نظریه پردازی هاییست که نظریه پردازی ادعا کردن. دقت بکنید نظر اونه، اصلا علمی نیست، مثل دو دو تا چهار تا نیست، بعدم یک دست و یک پارچه نیست. بعد کم کم به این چه میرسیم که ما یک چیزی به نام علوم انسانی نداریم، ما مکتبهای مختلف داریم. دقت میکنید فرق میکنه با ریاضیات و مکانیک و شیمی و فیزیک. شما توی فیزیک و مکانیک و شیمی مکتبهای مختلف نداریم. ممکنه مثلا اختلافات باشه تو بعضی فرمولات، اختلافات جزئی و اینا باشه، اما نمیگید آقا مثلا ما سه تا مکتب داریم در، اما توی رشته علوم انسانی و علوم اجتماعی ما مکتبای مختلف داریم. اینه که چیزایی که تا آخر ممکنه بهتون نگم. بعضی خیال میکنن هر چی داره تو علوم انسانی ترجمه میشه مثل دو تا چهار تاست. دقت میکنید دلیل اینجوری نیست. یه بخشش مشاهدات تجربیه، یه بخش مهمترش نظریه ایه که کسی داده. هیچ دلیل قطعی نه عقلی براش هست نه دلیل تجربی قطعی هم براش هست. علتش اینه که یه پدیده واحدی رو دو تا روانشناس آمدن همین یه پدیده رو دو جور تفسیر کردن، ضد هم تفسیر کردن. یه پدیده اجتماعی رو آمدن مثلا یه آماری گرفتن از یک وضعیت اجتماعی، همون رو میان میدن به دو تا به پنج تا جامعه شناس، این پنج تا جامعه شناس پنج جور تفسیرش میکنن. دیگه تفسیر اونا که جزء علم و اینا نیست که، قسم حضرت عباس رو اون که نمیشه خورد، که میشه خورد اونا که دو تا چهار تا نیست. بعدن باید کم کم بفهمیم اینو که این علوم انسانی و علوم اجتماعی علم نیستن، فقط اصلا علم به یک معنا نیستن، اینا مکتبهای مختلفه. بنابراین ما علم جامعه شناسی نداریم، ما مکتبهای مختلف داریم تو جامعه شناسی. ما علم روانشناسی نداریم، مکتبهای مختلف داریم تو روانشناسی. علم اقتصاد اون چیزی که به نام چیز میشه نیست، مکتبهای مختلف اقتصادی است، البته همش هم به یک سری گزاره‌های تجربی و علمی استناد میکنن و اتفاقا همینجاست که بحث پیش میاد. حالا بعدم شما بگم اون چی که گفته میشه تو تمام رشته‌های علوم اجتماعی، حالا بعدن میرید میخوید میبینید تو تمام رشته‌های علوم اجتماعی تو هر رشته‌ای معمولاً 7-8 آدم، 7-8 قول، 7-8 آدم نظریه پرداز بزرگ هست و یه 10-20 هم آدمای کوتوله‌تر و نیمچه قد و قامتای کوتوله‌تری مجموعاً اینا هم. اینا هم زیر سایه اونا هر چی که اونا گفتن شد. بقیه‌شون دیگه چند صد نفر، چند هزار نفر آدمای هی برمی‌دارن همینا رو هی فیش می‌نویسن، همینا رو دوباره می‌نویسن، همینا رو دوباره تدریس می‌کنن، همینا رو دوباره پایان نامه می‌کنن، همینا رو هی تکرار می‌کنن. اون چی که به نام پس علوم اجتماعی، علوم انسانی ترجمه میشه، اینا اولا علم به معنی دقیق کلمه نیست، نظریه‌های مختلفه، مکتب‌های مختلفه، بعدم مجموعاً نظرات تو هر رشته نظرات 7-10 نفره، بقیه زیر سایه اونا هم. و اونا بر اساس مبانی خودشون حرف زدن، آمدن تفسیری میدن از انسان، بعدم یه توصیه هایی میکنن. چون علوم انسانی اجتماعی معنیش اینه، میگن ما انسان را توصیف میکنیم بعدم توصیه میکنیم. ما میگیم انسان اینه، بعدم میگیم حالا پس این کارا رو بکنید. وقت شما میبینید که نه توصیف هاشون 100% درست و علمیه، نه توصیه هاشون 100% درسته. اینجاست که نقش شما، یه نسلی مثل شما، حالا همه تون نمیگم، یه نسلی مثل شما معلوم میشه چقدر جاشون خالی بوده تو دنیای فعلی اگر درست کار کنه. یعنی یک نسل دختر و پسر مسلمون صاحب فکر اهل مطالعه دقیق خستگی ناپذیر معتقدی که از یک طرف مطالعات قوی اسلامی داشته باشن، مطالعات قوی اسلامی داشته باشن، از یک طرف هم اینا رو بفهمن، این علوم اجتماعی انسانی درست بخونن، درست بفهمن کی چی گفت، استدلالش چی بود، و بعد بتونن کم کم انشالله شروع کنن نظریات به عنوان یک زن مسلمان، یک مرد مسلمان، به عنوان یک متفکر مسلمان تو همین حوزه ها نظر بدن. بگن اگه فلان آقای ایکس یا خانم ایگرگ در غرب این حرف رو زده، خیلی خب ما حرفشو میخونیم، احترام هم میذاریم، اما منم اگه او خانم ایکسه، منم خانم ایگرگم، اگه او آقای الفه، منم آقای ب، منم حرف دارم بر اساس مطالعات خودمون، مطالعات اسلامی خودمون. مطالعات اینه که این نقشیست که خیلی نقش مهمیه و جای کنین کسانی خالص. خیلی ممنون، متشکرم. و اینایی که به عنوان علوم انسانی گفتن، نه، همین چیزاییه که تو قرن 18 و 19 توی 3-4 کشور به خصوص در غرب اینا تولید شده، مجموعاً عرض کردم 10-20 نفر دیگه همینا شده وحی منزل. هم تو هم میخونن میگن، میگن اگه کسی هم بگه آقا اینجاش مثلا بالا چشم این نظریه ابرو هم هست، اون میگن نه دیگه شما غیر علمی حرف زدین و اینا. اونا نگفتن، چون اونا نگفتن پس حتما نبوده، اگه بود که میگفتن اینجوری. یعنی اون حالتی که ما راجع به پیغمبرها صحبت میکنیم، تازه همون هم قبول ندارن، اینا راجع به اونها اینجوری صحبت میکنن. یه عده هم هستن که هرچی که از ترجمه شده تو علوم میگن مزخرفه، میگن برای چی میگن؟ برای که ترجمه شده. خب بشه، ما نه مطلقا رد میکنیم نه مطلقا قبول باید بکنیم، تحولات اینا رو بفهمیم، بفهمیم این علوم مهمن، بفهمیم اینا ترجمه شدن وحی منزل نیستن، بفهمیم اینا علم به معنی دقیق نیستن، مکتبهای مختلفن، بفهمیم که باید با اینا برخورد انتقادی بکنیم. یعنی هم بخونیم بفهمیم، هم برخورد انتقادی بکنیم. ما هم کسی هستیم، اگر شما کسی ما هم کسی. و بعد خصوص توجه کنیم که اگر این علوم انسانی اجتماعی مسئلهشون اینه که انسان رو توصیف میخوان بکنن و بعد به انسان توصیه‌های بکنن، خب انبیا هم برای همین اومدن. دینم تمام، تو دین شما سرتاسر یه توصیفایی راجع به انسان میبینید، توصیه‌هایی. وقت باید بفهمیم که چه نسبتی است بین این گزاره‌های تو علوم انسانی با دین. اینجاست که نیاز به امثال شماها پیدا میشه، به شرطی که کار کنیم. حالا بعضیاتون، من شنیدم، یعنی کلاغه برام خبر آورده که بعضیاتون گاهی خسته میشین، میگین کار زیاده، درس زیاده، فلان زیاده، ولی واقعیت اینه که اگر بخواید کار بکنین، بخواید پیشرفت بکنین، بخواید رشد بکنید، این نقش رو بازی کنید، واقعا باید برنامه‌ریزی کنین برای کمتر از روزی 9 ساعت 10 ساعت کار نکنین. اینو عادت بکن، خودتون عادت بدین. حداقل 9 10 ساعت، نگفتم 25 6 ساعت. خب من این بخش اینو گفتم، مقدمه نبود، این اصل مسئله بود. یه نکته دیگه من در رابطه با سوالاتون جواب بدم، عرضمو تمام بکنم. من این سوالاتتون رو توی یه جمله خلاصه کردم، دو تا نکته یادداشت کردم به شما بگم. این سوالاتی که کردید راجع به ابعاد مختلف، هی بحث از تهاجم فرنگی پرسیدین، از دین، از رابطه دختر و پسر، از لباس، از چی اینا همه رو پرسیدین، حجاب فلان. من اینا رو توی زیر یه عنوان کلی میخوام براتون طرح کنم. این مسئله خیلی رایجه، راجبش هم زیاد صحبت نمیشه. مطمئنم شما راجب این نکته که من میخوام بگم حتما خودتون تو ذهنتون یه مسئله هم هست، متأ روش ممکنه فکر نکرده باشید، خام باشه. رو این مسئله من میخوام اینه، میخوام این نکته که میخوام بگم، فقط میخوام شما فکر کنید رو مسئله بیشتر. ببینید، ما یه چیزی تقسیم، یه تقسیمی داریم رایج تو جوامع مثل ما که آدما رو، رفتارا رو، لباسا رو تقسیم میکنن به امول و مدرن. دیدید، میگم مثلا فلانی امول یا مدرنه، لباسش مثل امولا لباس پوشید یا مثل یا مدرن لباس پوشید، طرز حرف زدنش مثلا امول امولی یا مدرن. این تقسیم بندی، این تقسیم بندی رایجه دیگه، نیست؟ خیلی میگن راجع به خونه، لباس، پوشاک، طرز، راجع همه چیز. این تقسیم بندی که نسبتا رایجم هست تو جوامعی که فرهنگشون چند پاره است، یعنی دو پاره، چند پاره، چند تیکه شده، یعنی یه فرهنگ نیست، چند تا فرهنگ متفاوت تو جامعه پیدا شده، وجود داره به هر دلیل. اون وقت لباس رو، پوشش رو، نحوه آرایش رو، تا رژیم غذایی رو، تا نمیدونم حتی طرز حرف زدن، طرز کش دادن حروف، رو کدوم حروف تاکید میکنن، رو کدوم تاکید، همه اینا رو من دیدم و شنیدم، شما هم خودتون بهتر از من میدونین، تقسیم میکنن طرز استفاده از کلمات رو، همه روش‌های زندگی رو، که اینا مثلا عمولیه یا متجدده. این دوگانگی یا چندگانگی رو تو اصطلاحات که حالا بعدن باز اینا رو خواهید خوند تو درساتون و سالهای بعد اونها تو دانشگاه اینا بیشتر بحث میشه روش، اسمشو میذارن شکاف فرهنگی. یعنی یه شکاف و فاصله ایست بین دو روش یا چند روش زندگی، اون یه روشه، این هم یه روش. وقت اگه این شکافهای فرهنگی رو به موقع نشناسیم و درست مدیریت نکنیم، یه اتفاق دیگه میفته، شکاف اجتماعی تبدیل میشه به بحران اجتماعی. اینا رو حالا بعدا میخونید همه رو، میشه بحران اجتماعی. بحران اجتماعی دو جور خودشو نشون میده. یه جورش تضادهای اجتماعی داخل خانواده، داخل فامیل، یعنی دختر و مادرش و مادر بزرگش همدیگر رو درست درک نمیکنن. یعنی دخترم میگه که مامانم نمیفهمه من چی میگم، اون هم میگه مامان بزرگ منو میفهمه من، اون هم میگه این نسبت بین دختر و مامانش و مامان بزرگش یه فاصله ای ایجاد میشه. این فاصله و شکاف یه بخشش طبیعیه ها، یعنی هیچ کسی، خب معلومه که با مامان بزرگش یه جور نیست دیگه، نبایدم باشه. اما یه کمی از این فراتر میره، کم کم میبینی هر دو فارسی هم صحبت میکنن، حرف هم دیگر نمیفهمن. یه جور بحران اینه که تضاد اجتماعی درست میشه به اسم متجدد سنتی، و تفاهم بین اینا مشکل میشه، حرفای معمولی هم دیگه رو نمیفهمن، جامعه و خانواده او انسجام خودش و فشردگی خودش رو از دست میده. مثل دیواری که این ملات بین آجرا نیست، آجرا همطور مساله رو همدیگه سوار میشن ولی به هم نچسبیدن. این هر لحظه ممکنه این دیوار بریزه، فشردگی و چسبندگی و انسجام نیست، فقط رو هم سوارن. اون مامان و دختر و مادر بزرگ کنار همدیگه هستن توی خونه، اما به همدیگه هیچ نوع چسبندگی فرهنگی ندارن، اصلا ارزشاشون با هم فرق میکنه. یعنی یه چیزای او بهش میخنده، این اصلا خندش نمیره، یه چیزای او متنفره، این ازش همچین بعدش هم نمیاد خیلی. حالا راجع به همین نکته میخوام بگم که اینا همه یه جور نیست، این تفاوت ها یه جور نیست، دو نوع. این دو نوع تفاوت باید از هم تفکیک بکنیم، جدا بکنیم. یه بخشی از این تفاوت ها رو باید تایید کنیم، عیبی نداره، باید هم تفاوت باشه. اصلا دختری که این مادر بزرگش باشه مشکل داره، او دختر مشکل داره، یعنی اگه بخواد همه تماما این مامان بزرگش بشه، از همه چیزش، سلیقه‌اش، رفتارش، پوششش، در حتما تفاوتی وجود داره. اما یه دسته دومی از تضادها و تفاوت‌ها هست که دیگه اون به سن کار نداره، مربوط به مادر بزرگ و نوه اونا نیست، یه چیزی دیگه، اون رو باید مواظب بود که من میخوام بیشتر به اون توجه بدم. این بحران پس یه جور خودش به شکل به اصطلاح همین تضادها نشون میده، تضاد تو خانواده، تو فامیل، تو جامعه، تو محیط. دیدید گاهی مثلا بچه‌های پایین نسل بزرگترشون رو دست میندازن، مسخرهش میکنن، اون هم نمیفهمه دارن مسخرهش میکنن. یعنی مثلا دور هم جمع شدن فامیلا خانواده، اون داره مادر بزرگش رو مسخره میکنه، مادر بزرگ نمیفهمه که داره مسخرهش میکنه، اصلا متوجه نمیشه که او داره مسخرهش میکنه. اینا این نمونه های خیلی کوچیکشه. نه دوم یه چیزیه که بدتره، کار خطرناکتر میشه، بهش میگن بحران هویت. بحران هویت یعنی چی؟ هویت یعنی کی هستن؟ هویت یعنی چی؟ هویت یعنی کیستی؟ یعنی من کیم؟ یعنی گفت هایی گفت من کیم؟ هایی گفت من کیم؟ این یعنی بحران هویت. کسی که خودش نمیدونه کیه از بقیه میخواد بپرسه من کیم. مثل کسایی که دوچار فراموشی شدن، حافظشون از دست دادن، تو خیابون راه میفته، تو خیابون راه میفته و از بقیه میپرسه من کیم؟ اینو بهش میگن بحران هویت. حالا این نکته که من می‌خواستم بگم اینه، ببینین کسی که از خودش تعریف نداره، خودش برای خودش مجهول الهویه، یعنی بی‌شناسنامه است، نمیدونه ایرانیه یا مثلا غربیه، اروپاییه، نمیدونه، خودش نمیدونه ایرانیه یا اروپاییه، نمیدونه که مسلمونه یا بی‌عقیده است، نمیدونه که، نه که اگه ازش بپرسن تو اهل کجایی نتونه جواب بده، ولی توی روش زندگیش نمیدونه به کدوم روش باید زندگی کنه. دقت میکنه؟ اینا که میگم شما خودتون براش مصداق پیدا کنین، هم تو زندگی خودتون، هم دوستاتون، هم فامیلتون، همسایه‌هاتون، نه خیلی نمونه هاشون میبینین دیگه. حالا بعضی کمتر، بعضی بیشتر. کسی بحران هویت یعنی این کسی که هویت مخدوش پیدا کرده اینه. این نمیدونه الان باید به فرهنگ خودش و تاریخ خودش افتخار کنه، مفتخر باشه یا شرمنده باشه. نمیدونه. یه وقتایی افتخار میکنه، یه وقتایی شرمنده است. نمیدونم برای هیچ کدومش هم نمیدونه برای چی. این از لحاظ احساس، از لحاظ احساسی معلوله، از لحاظ احساسی معلوله، خودشو حس نمیکنه، تو حالت بیوزنیه، تو حالت بیوزنی آدم خودشو نمیفهمه کجاست. وقتی دست و پای آدم کرخ میشه، گاهی میبینید حتی دست میزنید نمیفهمید که دست خود شماست یا دست کسی دیگه ایه. نمیدونه، چشمانداز نداره، تو خلأه، نمیدونه دنبال افکار خودش باشه یا دنبال افکار دیگران که دارن بهش یاد میدن، کدومش درسته کدوم غلطه. وقتی کم جلوتر میره، این اتفاق افتاده، حالا تو جامعه مثل ما الحمدلله کمتره، ولی در خیلی از کشورها افتاده این اتفاق، کم کم نمیدونه که دختره یا پسره، یعنی باید رفتار دخترها رو داشته باشه یا رفتار پسرها رو داشته باشه، نمیدونه کوچیکی یا بزرگه، باید کوچیکی کنه یا بزرگی کنه، باید لباس دخترانه بپوشه یا لباس پسرانه بپوشه، اصلا نمیدونه باید لباس ملت خودش رو بپوشه یا لباس ملت‌های دیگر رو، به زبان ملت خودش صحبت کنه بهتره یا به زبان ملت‌های دیگه، کدومش اصطلاح حرمتش بیشتره، کدومش مهمتره، کدومشو من بکنم مترقی‌ترم، روشنفکرترم، کدومشو اگه بکنم آدم پیشرفته بهم میگم، اگه نکنم بهم میگن آدم عقب افتاده یا امول بهم میگن. کسانی که هویت مخدوش دارن، اقشاری، خانواده‌های، افرادی، ملت‌هایی، نمیدونن کیان و نمیدونن که خوب کی باشن و اعتماد به نفس اولا ندارن، سریع اسباب بازی دیگران میشن، چون خودشون برای خودشون برنامه ندارن، که نمیدونن از کجا اومدن، کجا میخوان برن، برای چی کار دارن میکنن. اینا اسباب تبدیل میشن به اسباب بازی دیگران و ثانیان دیگه کم کم فرق درست و غلط رو نمیفهمن. یعنی خدمت و خیانت از هم دیگه نمیتونن درست تشخیص بدن. نمیدونن اگه چه کار بکنن به نفع خودشون، به نفع جامعه خودشونه یا به ضد اینه. اینو واقعا دیگه متوجه نمیشن. یه سری افکار متشتته، نتیجه منطقیش هم اینه، یا یأس یا تردید و همینطور چند پاره شدن و تناقض در داخل هر کس. اینا تیپایی هن که وقتی روش زندگیشون مورد حمله قرار میگیره فوری عقب نشینی میکنن. یعنی از لباس تا لهجه و از رژیم غذایی تا رفتار سیاسیشون تا رفتار جنسیشون همه چیزشون تا پوششون همه چیزشون رو با اولین حمله‌ای که به روش زندگیشون میشه کنار میذارن. حاضرن روش زندگیشون رو فوری عوض کنن. دقت میکنید بحران هویت معنیش اینه. گفت هر چی بخرن میفروشیم، همه چی فروشیه، همه چی قابله تقی، چیزی وجود نداره که من پاش بایستم. اما آخرین نکته که من خیلی دلم میخواد به این توجه بیشتر بکنیم چون خیلی همون گرفتارش. آخرین نکته اینه که حالا بالاخره
ما یه چیزایی داریم کهنه، یعنی بحثی داریم، بحث کهنه و نو، اصلا بحث درستی
یعنی ما تغییر تحول رو به رسمیت میشناسیم
یا نمیشناسیم، نفیش میکنیم، انکارش میکنیم، یا اصلا جلوش وای نیستیم. ما باید جلو تغییرات بیستیم و نباید بیستیم. این سوالی بشه کم فکر کنیم، چند ثانیه بشه فکر کنیم. تغییرات رو باید ما به رسمیت بشناسیم یا باید جلوش بیستیم.
دارین فکر میکنین الان؟ من سکوت کردم، شما فکر کنید. جلوی تغییرات باید بیستیم یا نه؟ باید با تغییرات کاملا همرنگ بشیم. کسی نظری داره؟ بگیم. آره. این که ایشون میگن که بستگی به تغییرش داره، این جواب ظاهرن خیلی ساده است و واقعا خیلی مهم و خیلی عمیقه. یعنی این جوابی که خیلی همه به ذهنشون نرسیده. واقعا جوابای دو قطبی دادن. یه عده‌ای گفتن که ما داریم همه الان تو جامعه داریم همیشه هم داشتیم تو دنیا. یه عده‌ای هستن میگن آقا هر تغییری به هر نحوی و به هر شکلی باید در برابرش مقاومت بشه. ما الان آدمایی داریم که و داشتیم هم دیگه که حتی استفاده از ابزار مثلا که میامد، ابزار مثلا جدید تکنولوژی میامد، این رو چون نوعی تغییر بود قبول نمی‌کردن. البته حالا بعضیا با اینا مخالفت می‌کردن به خاطر سوء استفاده‌ای که از این ابزار میشد. مثلا میگفتن آقا با تلویزیون، با نمیدونم چی، حتی با بلندگو اولی که آمده بود، نه از بابی که اینا خلاف، ولی از این بابی که اینا داره ازش سوء استفاده میشه، در خدمت یه فرهنگ غلطی قرار گرفته. حالا اون یه بحث دیگه است یه وقتی که، اما یه کسایی صرفا به این دلیل مخالفت کنن با هر نوع تغییر و تحول و پیشرفتی که بگن چون قبلا نبوده، چون پدران ما نداشتن، چون تو خونه مادر بزرگ من نبوده، پس الان هم نباید باشه. یه دین جوری هم و تو مسائل مختلفی قضیه رو پیگیری میکنن. حتی ما الان داریم جایی که معتقدن استفاده از ماشین هم، استفاده از همین لوازم ابتدایی تکنولوژی هم چون یه نوع تغییره ما که به رسمیت نمیشناسیم. الان هستن هم داخل که ایران هستن، کشورهای ما هستن، هم تو خود غرب هستن. من خودم دیدم یک شهرکی رو تو کانادا که جای دیگه هم هستن ها، که مردمشون اصلا کلا تو اون شهرک هیچ کس از هیچ نوع تکنولوژی استفاده نمیکنه، یعنی از برق استفاده نمیکنن، از هیچ استفاده نمیکنن، که میگن اینو تغییره، هر تغییری به ضرر ماست، هر تغییری انحطاطه و سقوطه. این یه فکره. یه فکرم یا آدمای که مثل که زیر بوته عمل آمده باشن، هویت ندارن، به هیچ چی پابند نیستن، به هیچ چی معتقد نیستن. اینا هم میگن که آقا هر چیزی که نوعه هم خوبه و هر چیزی که کهنه است بده. یعنی ملاکی برای ارزش گذاری ندارن. عقل در کار نیست، زمان مهمه، عقربه های ساعت مهمه، چی زودتر آمده چی دیرتر آمده، هر چی بعدن اومده اون بهتره از اونی که قبلا بوده، حتی اگر مزخرف‌تر هم باشه، حتی اگر بزرگترین انحطاط باشه. میگن چون تازه است خوبه، چون مدرنه، جدیده. اینا دو تا پاسخ به این قضیه دادن. همین جوابی که به این راحتی الان شما دادی به این سوال، این جواب رو بسیاری از ملت‌ها و تمدن‌ها، حتی متفکرای بزرگ دنیا، همین جواب به عقلشون نرسیده. باور می‌کنید؟ یعنی یکی از این دو تا جواب دادن. بعضیا گفتن هر تغییری باید در برابرش مقاومت کرد، بعضی گفتن هر تغییری ارزش هست، هر چیز نوعی خوبه. اما پاسخ درست پاسخش اینه که ما عقل خدا ما داده برای همین جاها. درسته وقتی که عقل رو توضیح میگردن بعضی آخر صف بودن بهشون کمتر رسید، ولی عقل رو دادن برای همینجور کارا و همینجور وقتا، و وحی آمده برای همین. اصلا انبیا آمده همین رو به ما بگن، بگن زمان دخالت نداره، شما باید از عقل و از وحی استفاده کنید بفهمید که چی انسانیست چی غیر انسانیست. لذا روش درست همین روشی که ایشون گفتن، ما تغییرات رو و تحولات رو تقسیم میکنیم به چی؟ انسانی و غیر انسانی. هر چیز تازه‌ای پیشرفت نیست، هر چیز کهنه‌ای هم لزوماً دینی نیست. بعضیا مذهبی بودن رو با قدیمی بودن قاطی کردن، خیال میکنن هر چی قدیمیه مذهبیه، و خیال میکنن هر چی که مذهبیه قدیمیه. یه علامت تساوی بین مذهبی بودن و قدیمی بودن، کهنه بودن رو باید برداریم. خیلی چیزای قدیمی سنت‌هایی هست بین پدران ما، مادران ما، فامیل ما، قوم ما، از قرنها هست مونده توشون، خیلی هم قدیمیه، یعنی کاملا بیات بوی کهنگی هم میده. بعضی هم خیال میکنن جزء مذهبه، کاملا هم ضد مذهبه. ما سنت های رائج قدیمی داریم کاملا ضد مذهب. بعضی چیزا هم هست کاملا نوع، هنوز تازه آمده یا بعد از این خواهد آمد، مذهبیه، با مذهب ما میخونه، حتی دعوت شدیم به اون سمت. درسته که مذهب در دوره در زمان گذشته ظهور کرده، یعنی مذهب ریشه در گذشته داره، اما مذهب متعلق به گذشته نیست. این چیزی که خیلی نمیفهمن، از دو طرف نمیفهمن ها، یه عده به نام امول هر چی که قدیمی مذهبی میدونن مقدس میدونن، یه عده هم به نامی که مدرن و متجدد و اینا هر چی که نوعه درست میدونن، و هرچی که مذهب اونا اون دسته اول هرچی که قدیمیه مذهبی میدونن، این دسته دوم هرچی که مذهبیه قدیمی میدونن. توجه کردین چی گفتم؟ اون دسته اول هرچی که مذهبیه قدیمی میدونن، نه برعکس گفتم، دسته اول هرچی که قدیمیه مذهبی میدونن، میگه هرچی مال قدیمه مذهبیه مقدسه باید حفظش کن. این دسته دوم هرچی که مذهبی قدیمی میدونن، یعنی میگن مذهب مال حالا که نیست. این کلیدین بعضیا میگن آقا هزار سال پیش حالا پیغمبر اومده یه چیزی گفته، اینا همین رو نمیتونن، همین رو متوجه نشن، نمیتونن بفهمن که چیزی که پیش در گذشته داره فرق میکنه با چیزی که متعلق به گذشته است. دقت میکنین؟ ما خیلی قواعد داریم که تو ریاضیات، تو فلسفه، تو اخلاق، اینا مال 2000 سال پیش، بلکه مال همون اول کسی که شروع کرده به فکر کردن اینا رو فهمیده، اول کسی که فکر کرده اینا رو فهمیده، ممکنه هم آدم و حوا هم فهمیده باشن، ولی معنیش این نیست که خب این مال حرف دوره اونا بود. این تفکیک بین مذهبی و قدیمی بودن یه تفکیکیه که خیلی‌ها نمیتونن انجام بدن. این تفکیک به همین سادگی که شما گفتید، خیلی‌ها به همین سادگی این مسئله ظاهرا ساده رو اصلا نفهمیدن، اونقدر کتاب نوشتن تو همین رشته‌های علوم انسانی تو دانشگاه‌های دنیا دارن درس میدن خلاف همین جوابی که شما گفتی الان، خیلی هم قبول دارن. بعد از شما هم ممکنه بعدن که برید تو بالا و ان شاءالله دکتریتونو بگیرید، کاراتونو بکنید، ممکنه همین چیزا رو باورم بکنید، حیاتون باشه این حرفی که من الان دارم به شما میزنم، بعدو میرن بعدن همینا رو باورم میکنن. ما روش چهارمی داریم، یه فرمول و روش دیگری داریم غیر از این سه تا راهی که گفتیم، که نفی کنیم، مبارزه کنیم، یا اصلا نبینیم، یا 100% قبول کنیم. نه، یه راه دیگه هم هست. اون چیه؟ اون راه اینه، تغییرات رو ببینیم، اولا کور نباشیم، چشمامونو باز کنیم. هیچ جامعه‌ای جامعه 50 سال قبلش و 30 سال قبلش نیست، هیچ خانواده‌ای نیست، حتی آدما، حتی من به روش 10 سال پیش خودم نمیتونم زندگی کنم الان. این تغییر رو ببینیم، این یک. دوم، تغییرات رو درست تفسیر کنیم، درست تعریف کنیم، نتیجه بد از این تغییرات نگیریم، نتیجه نادرست نگیریم. سوم اینکه از تغییرات نترسیم، وحشت نکنیم، هر چیزی نوعی تا اومد نترسیم که آی دین از دست رفت، مذهب در خطر افتاد. چون وقتی میترسید ترس شما رو فلج میکنه، میگن وحشت عقل آدم رو تعطیل میکنه، وقتی آدم میترسه عقلش دیگه کار نمیکنه. خیلی هستن که به نام مذهبی بودن از تغییر و تحول ترسیدن، عقلشون قفل کرده، نمیتونن درست برنامه‌ریزی کنن و مدیریت کنن، واکنش معقول نمیتونن نشون بدن. یکی هم این که در برابر، اما از اون طرف در برابر تغییرات تسلیمن نباشیم. یه عده‌ای تو جامعه هستن که در برابر تغییرات تسلیمن، مثل مرده در برابر موج، هر طرف بره موج اینا میره. اینم یکیه که تغییرات رو باید مدیریت کنیم. من اگه بخوام یک بند دیگه هم بهش اضافه کنم، اینو پیشنهاد میکنم که ما همش هم منتظر تغییرات نباشیم. بعضی تغییرات هم باید خود ما اصلا استارتش رو باید خود ما به وجود بیاریم، خودمون طراحی کنیم، خودمون ابداع کنیم، خودمون مدیریتش کنیم. نه که وایسیم ببینیم چه تغییراتی از بیرون میاد بعد هی خودمون رو تطبیق بخوایم بدیم. یه تغییرات ما باید شروع کنیم. اصلا انقلاب همین بود، انقلابی که امام شروع کرد همین بود که ما از این بعد دیگه نمیشینیم شما برای ما تغییر ایجاد کنید، ما یا تسلیم بشیم یا مبارزه کنیم. از این بعد ما تغییر درست میکنیم، شما خودتون رو با ما تطبیق بدید. کاری که امام کرد این بود، این کار شد، واقعا دنیا عوض شد. یه تغییراتی هم ما خودمون باید به وجود بیاریم. اولا باید بفهمیم برای که اون تفکیکی که گفتن بتونیم بکنیم، باید بفهمیم چه چیزهایی ثابتات هست باید ثابت بمونه، چون مربوط به ابعاد ثابت انسانه. انسان‌ها یه ابعاد ثابت دارن یه ابعاد متغیر. یه چیزایی مربوط به ابعاد ثابت ماست باید ثابت باشه، یه چیزایی به ابعاد متغیر ماست باید جلو تغییر رو نگیری، تغییرش هم باید بدی. ما باید بتونیم تشخیص بدیم ثابتات رو از متغیرات. چیه تو انسان، تو فرد، تو جامعه ما که ثابته؟ ارزش‌های ثابت هم مثل دو تا چهار تا که هزار سال دیگه و هزار سال قبل همین دو تا چهار تا است دیگه. آقا دیگه این فرمول کهنه شده، یکم مدرن بشیم بگیم دو تا پنج تا از این به بعد. این حماقت، این مدرن شدن به معنی حماقته. ولی بعضی چیزا هست دو تا چهار تا نیست، واقعا باید تغییر کن. اصلا تو جلو تغییرش هم نمیتونی بگیری، باید درست باید مدیریتش کنی که این تغییر مثبت باشه نه منفی. پس نتیجه که من میگیرم اینه، تغییرات رو تقسیم میکنیم به مثبت منفی، پیشرفت انحطاط، انسانی غیر انسانی، مشروع نامشروع. از این بعد هر تحول پیش آمد، چه تو حوزه اخلاق، چه رفتار، چه لباس پوشیدن، چه هر چیزی، فوری باید ما عقلمون رو به کار بندازیم، از وحی کمک بگیریم و از عقل بفهمیم این از کدوم دسته تحولاته. دقت میکنه چی این وسطی که ما داریم روش پافشاری میکنیم، اصلا مقدس هست نیست، اون چیه؟ و با طراحی خودمون بریم جلو، به ما تحمیل نشه، ولی باید تغییر رو قبول کنیم. بالاخره جامعه انسانی با گله زرافه و فیل فرق میکنه. زرافه و فیلا هزار سال پیش و الان و هزار سال دیگه تقریبا یه جور زندگی میکنن، نه تمدن دارن، نه فرهنگ دارن، نه پیشرفت دارن، فقط غریزه دارن. ما آدمیم، آدما جامعه انسانی فرق میکنن با اونا، منتها اونا هویت و شخصیت ندارن، ما میتونیم داشته باشیم. نه تغییر ستیز، نه تغییر پرست. این نتیجه که من می‌خواستم بگیرم از تمام بحث امروزم، نه تغییر ستیز باشیم مطلقا، نه تغییر پرست باشیم مطلقا. نه مثل این خزنده‌ای هستن بعضی، مثل این آفتاب پرست، اینا دیدین تو هر زمینه‌ای قرار می‌گیرن فوری به رنگ همون زمینه در میان، یعنی هویت ثابتی نداره، تسلیمه، سری هم رنگ میشه، سری هم رنگ محیط میشه. آفتاب پرست و بعضی خزنده‌ها اینجوری هم دیگه، یعنی محیط رو تغییر نمیدن، خودشونو فوری تغییر میدن و با محیط هماهنگ میکنن، تسلیم میشن. آدمایی که هیچ تعصبی سر هیچ چی ندارن، هیچ چی براشون مهم نیست، همه چی براشون نسبیه، دقت میکنید؟ اینا مثل همین خزنده های اینجوری هن. اینا هر رژیم اخلاقی با هر فرهنگی که روبرو بشن خودشونو با اون تطبیق میدن، برنامه خودشون ندارن، مجری برنامه های دیگران هم تو طرح جامعه دیگران هم. اما از اون طرف ما مثل بعضی موجودات هم که تغییر سرشون نمیشه و منقرض میشن، مثل اونا هم نباید باشیم، مثل دایناسور هم نباید باشیم. دایناسورا متوجه تحول زمان نمیشدن، خودشون تطبیق نمیدادن با شرایط، منقرض شدن. اگر میفهمیدن میتونستن تطبیق بدن خودشون با شرایط، حالا این مشکل ما نداشتیم که لای فسیلا باید دنبالشون بگردیم، با تخیلات هی بکنیم که اصلا بالاخره حد بزنیم اصلا همچین موجوداتی بودن یا نبودن، و اگه بودن یه همچین قواره‌ای داشتن یا نداشتن. این مشکل برامون پیش نمی اومد. ما نه تغییر ستیز باشیم نه تغییر پرست باشیم. ما اگر بخوایم تغییر ستیز باشیم منقرض میشیم، اگر بخوایم تغییر پرست باشیم دیگه هویت نداریم، مثل مایعاتیم که تو هر ظرفی میرن به رنگ همون ظرف در میان. آدم هم دو جورن دیگه، ما هم آدم هایی داریم تو هر محیط قرار بگیرن مثل اون محیط میشن، آدم هایی هم داریم که نه محیط رو تغییر میدن، مثلا تو یک جمعی قرار میگیره جمع رو تغییر میده، یا آدم هایی هستن تو هر جمعی قرار میگیرن نگاه میکنن اینا چجوری هن خودشونو با اونا تطبیق میدن. اینا دو تیپ هن دیگه، البته اون تیپ اول که تغییر دهنده هن همیشه اقلیت هن، اکثریت تیپ تطبیق دهنده هن. نه تغییر دهنده، یعنی خودشونو تطبیق میدن. مثلا توی محیط مذهبی بیاد میشه مذهبی، سوپر مذهبی. توی محیط غیر مذهبی بره میشه غیر مذهبی. یه جایی ببینه همه با حجابن، این هم حجابشو صفر میگیره. یه جایی ببینه همه بی حجابن، از همه زودتر چیز میکنه. این اینا یه تیپم اینجوریان. این دو تیپو فرمولی که ما پیشنهاد کردیم، یعنی خود شما در واقع مطرح کردید، فرمول درست اینه: تغییرات رو ببینیم، با تغییرات متفکرانه برخورد کنیم، نه متعصبانه و نه منفعلانه که تسلیمش باشیم. اگه این شد میتونیم تغییرات رو مدیریت کنیم. یه مثال دیگه اگه بخوام بزنم، نه مثل جنازه ها خودمون رو به امواج تسلیم کنیم که هر طرف بردن ما رو بردن، نه مثل دیوانه ها به امواج تازیانه بزنیم که واسه جلوی کنار دریا هی با شلاق بزنه به موجا که انگار دریا الان میترسه دیگه موج نمیزنه. نه، دریا به ما کاری نداره، اون موجش رو میزنه. یه روایتی هم هست، روایت زیادی تو این باب بامزمین، روایتی حالا من برای شما نقل بکنم، فکر میکنم از امیرالمؤمنینه. ایشون فرمودن که فرزندان خودتون رو برای دوره خود اونا تربیت کنید، نه برای دوره خودتون. دقت میکنه؟ بعضی از این روایت نتیجه گرفتن، پس معلوم میشه ارزش‌ها نسبیان. یه چیزایی در یه دوره اخلاق خوبن، مثبتن، در یه دوره بدن. پس ما نگاه کنیم تابع زمانه و شرایط باشیم. نه، منظور از این روایت این نیست. منظور از این روایت چیه؟ یعنی کاری بکنید از نسل بعدتون توقع نداشته عین شما زندگی کنن. من نمیتونم از دخترم، از پسرم بخوام که تو باید درست عین من، هر چی که من دوست دارم همون، سلیقه من، غذایی که من بخوام، لباس، هر چی که من گفتم همون، عین من باید باشی، اگر نه منحرف شدی. این غلطه. این روایت امیرالمؤمنین معنیش اینه که اگر کسی سلیقش یه نسل با نسل قبل سلیقش فرق کرد، این نمیشه بهش گفت که منحرف شدی. شما اصلا اگه نمیتونی اون رو مثل خودت، هیچ نسلی کپی نسل قبلش نیست، هیچ دختری کپی مادرش نمیتونه اصلا باشه، چون محیطش، شرایطش، آموزشاش، اینا همه فرق میکنه. دقت میکنی؟ اینو باید قبول کرد. از اون طرفم ولی معنیش اینه که یه ارزشای ثابت الهی هستش که امروز، دیروز و فردا نداره، اونا رو هر نسل به نسل بعدش، نسل دین داره منتقل کنه، اما بذاره اون نسل به روش خودش، به سلیقه خودش، با شرایطی که خودش توش هست، اون ارزشا رو چیه ادامه بده. این مهم. دو طرف قضیه رو باید بهش توجه داشت و پیشرفت و پسرفت هم بدونیم. و نقطه بعدی معنیش اینه، این که من میگم باید انتخاب کنیم، معنیش اینه که ما برای خودمون حق انتخاب و امکان انتخاب قائل باشیم. بعضی اینا رو براش قائل نیستن. بعضی میگن که ما بی اختیاریم، جبری مسلکن، در برابر تغییرات بی اختیاریم. حالا بعدن بعضی کچه که بعدن خواهید خوند و امیدوارم تحت تأثیرش قرار نگیریم، اینه که اونجا بعدن بهتون تو کتاب، تو دانشگاه اینا همین کتابی که ترجمه میشه بهتون میخوان یاد بدن، اینه بهتون هی تلقین میکنن که آقا زوال سنت ها قطعی است، نمیدونم غربی شدن اجتناب ناپذیر است، ما بخوایم یا نخوایم غیر دینی میشه، نهادهای اجتماعی سکولار میشه، جلوش رو نمیشه گرفت، این تقدیر زمانه است. از این حرفا هم میزنن و هی تو گوش شما خواهند خوند که مقاومت نباید کرد، نمیشه کرد، فکر نکنید. یه تعابیری هم براش درست میکنن، میگن آقا اینا گزاره، نمیدونم پروسه است، یعنی دیگه جلوشی نمیشه گرفت، مثل که میگن جبر الهی و اینا، مشیت الهی، اینجوریه اینا حرف میزنن. یعنی ما بی اختیاریم، ما خاشاکیم رو امواج. اگه این ادبیات، این تلقینات رو بپذیرید، کار ما تمامه. معنیش اینه که ما از ترس مرگ خودکشی کنیم و از ترس که شکست بخوریم تسلیم شیم. ما باید اعتماد به نفس، یعنی شما باید یه نسلی تو شما درست بشه، یه نسلی تو شما درست بشه. همه تون اینجوری نمیشین، طبیعتا ممکن از بین کل شما هم مثلا ممکنه 5 نفر، 4 نفر، 2 نفر، 10 نفر، امیدواریم 50 نفر، ولی یه عده‌ای باید باشن بین نسل شماها که به عنوان یک زن متفکر مسلمانی که با توی رشته علوم انسانی هم متخصصه پیداشن، که اعتماد به نفس داشته باشن، شجاع باشن، برای خودتون حق انتخاب قائل باشید، معتقد باشید سرنوشت ما به دست خود ما نوشته میشه، نه به دست غرب یا هر قول بیشا خودم دیگه ای. خودمونیم که تعیین کننده ایم و ما باید تصمیم بگیریم، اراده و شعور داریم، تاریخ خودمون رو باید خودمون بسازیم، آیندهمون رو خودمون بسازیم. اینم بپذیریم که هیچ کس نسخه دیگری نیست، عین اون نیست. رفتار اینم بپذیریم که رفتار پدر بزرگ، مادر بزرگای ما مقدس نیست، اما دورانداختنی هم نیست. درسته که من با پدر بزرگم فرق میکنم، ما 2 نفریم، اما باید معلومم باشه که من پدر بزرگم نیستم، اما باید معلوم باشه که پدر بزرگ من کیه. دقت میکنید؟ توی بحران هویت دیگه کسی معلوم نیست پدر بزرگ مادر بزرگش کی، یعنی همه بی پدر مادرن. واقعا کسی نمیدونه ریشش کجاست، دیگه کسی ریشه نداره. این بلاییست که و الا ما نمیتونیم مثل نبایدم مثل 100 سال قبل زندگی بکنیم. و این تغییرات فرهنگی هم به شما بگم، مثل تور یه مثال زدن، میگن مثال قشنگه، میگن فرهنگ مثل تور نامرئیه. تو دریا اگه یه تور بزرگی بندازید ماهیات تو گیر بکنن تو آب، شما با این تور آهسته با کشتی که میکشید تو آب، ماهیا تو تورن ولی نمیدونن تو تورن، ولی این تور داره میبرشون به یه سمت بدون اینکه خودشون متوجه بشن. فرهنگ مثل تور نامرئیه، یعنی شما یه کارایی میکنید خودتون نمیدونید چرا این کارا رو دارین میکنید، در حالی که اینا تحت تاثیر فرهنگی است که شما به اون فرهنگ تعلق دارین. تحول فرهنگی، انحطاط فرهنگی هم به همین میزان نامرئی است و اتفاق میفته. یعنی نمیفهمید یه مرتبه میبینید که 20 سال گذشته ما دیگه اون آدما نیستیم، این جامعه اون جامعه نیست و ارزشاش عوض شده. نه فقط روشاش ها، روش ها اب نداره عوض شه، روش و سلیقه، اما کم کم ارزش ها عوض نشه. اینم یه مثال من فقط بزنم، این مثالم رایجه و من خیلی یارو گرفتارش میبینم، مجبورم این مثالو بزنم. شما هم به خودتونم رجوع بکنید، توی فامیل و اطرافیان هم میبینید، تو خود ما هم این مسئله هم هست و یه نمونه است از همین مثال. بیماری تجدد زدگی، عقده مدرن نمایی. ما میدونیم آدم ها اینجوری هم دیگه، یه جایی کم میارن عقده درست میشه، بعد این عقده رو یه جای دیگه نشون میدن، یه جای دیگه خودشون رو تخلیه میکنن. مثلا عقده حقارت داریم، احساس کمبود میکنیم، بعد میان با ادای مثلا یه جامعه دیگه که اونا رو ما مدرن مثلا گفتن، به ما اونا مدرن هم، اونا مترقی هم. با ادای اونا رو درآوردن تو لباس و پوشش و طرز حرف زدن و اینا، این عقده رو یه جوری چکار میکنیم؟ میخوایم جبرانش بکنیم. بعضیا عقده کمبود انسانیشون رو با پول جبران میکنن. دیدید دیگه، تمام افتخارشون شرفشون به مدل ماشینشونه. یعنی اصلا وقتی دارن حرف میزنن میخوان احساس هویت بکنن که ما هستیم، ما کسی، به مدل ماشینشون، به اینکه محلشون کجاست، خونهشون متراجش چقدره. دقت میکنید؟ یا فرض کنید که چقدر سفر خارج کشور، چقدر مثلا ما رفتیم یا میریم. اینا دقیقا اون باراندازهاییست که کسی توجه نداره، که یه چیزی کم آورده از درون، خب میخواد از بیرون با این چیزا جبرانش بکنه. میخواد حالا یا به راست یا به دروغ بگه که ما مثلا پول داریم، ما مثلا خیلی مدرنیم، ما غرب رفتیم خیلی، یا غرب، ما غربیم، یا فلان. اینا همه عقده هایی است که طرف، چون آدم فقط به یه چیز میتونه افتخار کنه و او به خودشه، دستاوردهای خودش، فکر خودش، شخصیت خودش، علم خودش، فضیلت خودش. هر کی به خودش میتونه مفتخر باشه، نه به یه چیزی بیرون از خودش. یه عده عقده کمبود چون اینجوری جبران میکنه با متراژ خونش. یا مثال دیگه، یه زنا دو جورن، مردان دو جورن، همه هم. زنی که محتوای انسانی نداره، همه افتخاراش به وزن طلاهاش، همه افتخارش. یا به لباسای مهمونیشه که مثلا من 30 دست لباس مهمونی دارم، یا عمل دماغشه مثلا، حالا از این چیزا زیاده دیگه، جاهایی که میریزم بیرون. یعنی وقتی آدم از تو کم میاره باید بیرون یه چیزی پیدا کنه اونجا نشون. مردی که ظرفیت های انسانیش خالی مونده، سرمایه انسانی نداره، تمام پوزش به کاخشه، به دلارشه، به قدرتشه و به ثروتشه. دختر یا پسری که ذخیره شخصیتی نداره، سرمایه عقلی نداره، سرمایه ایمانی نداره، فضیلت نداره، تنها سرمایهش بدنش و برجستگی بدنشه، بره تو خیابونه نشون بده. اینجوریه دیگه. یعنی اصلا مسئله حجاب، مسئله اول، اینا برای کجا مطرح میشه؟ عده ای که بحران هویت دارن، عقده شرقی بودن دارن، مثلا عقده ایرانی بودن دارن، هستن اینجور افرادی. اینا یه موجودات همیشه شرمنده، همیشه وقتی احساس کمبودشون رو میخوان با تقلید مطلق تو لباس و لهجه و همه چی جبران بکنن. من نمیخوام بگم هرچی ایرانیه درسته یا هرچی شرقیه درسته باید بهش افتخار کنیم، نه. اشتباهات، آداب رسوم غلط، عقب افتادگی ها، انحطاط های زیادی تو ما هست، ولی اون هم یه انحطاط دیگه است که آدم اینقدر به خودش احترام نداره و از خودش سرمایه نداره، به چیزای بیرونی تکیه میکنه. اما یه دختر تحصیل کرده یه مسلمانی که شخصیت داره، هویت داره، فضیلت داره، اعتماد به نفس داره، سرمایه انسانی داره، برای خودش دست پا میکنه، این میدونه که شرفش به دلار و لباس و کاخ و ماشین و طلا و سفر خارج و ادای دیگران رو در آوردن نیست. شرفش به چیه؟ شرفش به علم، به عقل و به فضیلته. شرفش به اعمال و دستاورد خودشه. همیشه بگو من کیم، من چیم، من چی تولید کردم توی عالم، چه ارزشی رو خلق کردم. حجابم که داره، حجابش از روی عادت، از روی عادت نیست. حجابش یه انتخابه، یه انتخاب آگاهانه است. برای حجابش استدلال داره. اگه توی جمعی قرار بگیره 50 نفر خانمایی که بگه مسخرش دارن میکنن، این خجالت نمیکشه، شرمنده نمیشه، محکم، برای که استدلال داره. کسی که من حال مثال حجاب زدم، کسی که حجاب رو انتخاب میکنه، با کسی که حجاب برش تحمیل میشه و بهش عادت میکنه، اینا به یه اندازه نیست، ارزش مساوی نداره این حجابا. اینا دو تا کاره، نه یک کار، ظاهرش یک کاره. کسی که برای حجابش استدلال داره و اون که نداره، اینا با هم فرق میکنن. اونی که استدلال داره اگه یه نفر یه جایی باشه همه مسخرش کنن، عقب نشینی نمیکنه، برای اونا دلش میسوزه، نه برای خودش. اما اونی که استدلال نداره، براش نمیفهمه برای چی، این توی یک محیطی که قرار نگیره ببینه همه مثلا یه جوری دیگه هم مسخرش میکنن، هوش میکنن، بهش میگن مثلا آ تو امولی، ما مدرنیم و اینا، این فوری دلش برای خودش میسوزه، به جای که دلش برای اونا بسوزه، دلش برای خودش میسوزه. مثل همون خزنده است که فوری تغییر مسیر میده، تغییر رنگ میده. اینا تفسیر خودشون هم نیست، باید آدم سرمایه انسانی باید داشته باشه، سرمایه عقلی، ولا دست خودت نیست، اصلا نمیتونی مقاومت کنی. حجاب دختری که از ترس باباش چادر سرش میکنه، دو تا کوچه پایین تر چادر رو در میاره، تغییر شخصیت میده، هیچ ارزش انسانی نداره. اینو مقایسه کنید با حجاب اون دختری که توی اروپا از کار بیرونش میکنن، از مدرسه اخراجش میکنن به خاطر حجابش، وسط اروپا، و این محکم میسته و مقاومت میکنه، میگه ارزشش رو داره. شما میدونید که همین امسال چقدر این دخترها رو اخراج کردن از دانشگاه و مدارس، اون میگه ارزشش رو داره. همین چند هفته یا چند ماه قبل بود، یک دختر خانم بود که ایشون از دو تا دانشگاه تو اروپا اخراجش کرده بودن فقط برای حجابش. فرانسوی بود، اومده بود ایران برای یک کار، یک جلسه، و دنبال این بود که آیا سال پنجم پزشکی هم بود و حاضر شده بود، ول کرده بود، از دو تا دانشگاه خارج شده بود به خاطر فقط حفظ این مسئله. حالا شما ارزش اینو ببین با بعضی حجابایی که ماها داریم، بعضیامون. دختری که الان شما میدونید که از هیچ دینی بنزه اسلام تو دنیا سرعت رشدش بالا نیست، یعنی سریع ترین دینی که داره در دنیا رشد میکنه اسلامه، و از جمله در غرب. در انگلیس یه آماری دادن، بیشترین قشری که توی انگلیس دارن مسلمان میشن خانمای تحصیل کرده دانشگاهی هن. بیشترین قشر ازشون نظر خواهی کردن، اکثرشون گفتن علت اصلی که ما به سمت اسلام آمدیم احکامی است که اسلام راجع به زن داره. بعد توضیح دادن یکیش حجابه، برای که برای من به عنوان یک زن حریم اخلاقی قائل شد، من دیگه یک کالای جنسی نیستم، من مصرف نمیشم، من حریم پیدا کردم. و احکام دیگه اسلام، یکی مثلا اشاره کرده به احکام نفقه، میگه چون اسلام زن رو مسئول تأمین اقتصاد خانواده نمیدونه و نمیذاره زن استثمار اقتصادی بشه. سه چهار تا استدلال کردن. خب ببینید اینم یه جور انتخاب دیگه. ما و تو خود جامعه ما، تو خود جامعه ما هم همینطورن، دخترها دو تیپن، پسرا هم همینطورن. تو انقلاب، سال آخر انقلاب، قبل از که انقلاب پیروز بشه، ما دخترای داشتیم اهل مطالعه و فکر، الان هم داریم. حتی علی رغم خانواده‌اش، مثلا کل خانواده‌اش اصلا حتی غیر مذهبی ضد حجاب مسخره می‌کردن اینا رو، این یکی دختر دانشجو دانشکده تحصیلات عالی این کارا رو می‌کرد، علی رغم خانواده‌اش و محیط و همه چیز که از در و دیوار و رسانه‌ها و حکومت و همه چیز می‌دونن، همین فحشا و فساد و اینا تبلیغ می‌شد دیگه، همینا ارزش بود. علی رغم اونها میامد و اهل مطالعه، اهل فکر، اهل کتاب، با اعتماد به نفس تصمیم می‌گرفت، مسخرش میکردن، شرمنده نمیشد. تو دانشگاه، تو جامعه، زمان قبل از انقلاب اینجوری بوده، دختر شایسته انتخاب میکردن هر سال، یا ملکه زیبایی، یعنی میگفتن که ارزش زنا و دخترها به بدنشونه، ارزش دیگه ای ندارن. زن تو دنیا اینجوری معرفی شده. شما بگید الان شما هر غرب شرق غرب دنیا برید ببینید تو رسانه ها تو مطبوعات اینا زن و دختر و اینا ارزششون به همین چیزاست. به عنوان یه انسانی که صاحب عقل، صاحب فکر، صاحب تشخیص قدرت های بزرگ عقلی و معنوی داره، قدرت های بزرگ علمی داره، اینجوری نمیشناسن که. اسم همینو گذاشتن آزادی زن، به همین میگن. و الا زن الان دخترای ما، دخترای با حجاب که در داخل کشور و در سطح دنیا دارن میدرخشن. خب اینم تو اون شرایط اینجوری بود. ما حتی دخترایی داشتیم اون موقع که شرفشون به مقدار لوازم آرایشی که تو خیابون مصرف میکنن نبود، شرفشون به این بود که چقدر کار فکری بکنن، چقدر کار معنوی بکنن، چقدر خدمت به فقرا بکنن. ما دخترایی و زنانی داشتیم تو انقلاب و بعد از انقلاب، یکی از کاراشون این بود که از خانواده های مرفه هم بودن، خانواده های مرفه و خانواده های مثلا متجدد و نیمه مذهبی یا غیر مذهبی، که این خودش علارغم محیط میامد مذهبی میشد، مطالعات اسلامی و روشنفکری میداشت، مطالعات علمی داشت، حجاب رو انتخاب میکرد، دقت میکنه، و بعد وارد تعهدات اجتماعی میشد تا حتی یعنی به خونه فقرا و محرومین سر بزنه، باباشو فامیلای باباشو اینا رو مثلا ازشون یه جوری پول چیزی بگیره به عنوانی که اونا بهش میگن ما خرجی تو جیبی بد میدیم، برو برای خودت مثلا فلان کارو، همون قرار داره ببره مناطق محروم به خانواده های فقیر، به دخترای فقیر کمک کنه. و حتی دخترایی که چریک میشدن، یعنی اسلحه برمی داشتن جهاد میکردن برای اجرای عدالت تو جامعه. شما ببینید فرق این دو تا دختر رو، اینا دو مدل دیگه، این دو مدل و این دو مدل، همیشه این دو تا مدل وجود داره جلوی پای ما، همیشه باید بهش فکر بکنید. من خیلی ممنونم که فرصت دادن، دعوت کردن، خیلی خوشحالم که بین شما بودم. نمیدونم هم حرفام چقدر به درد خورد یا نخورد، چقدر اصلا مهم بود یا نبود، ولی من فکر میکنم این دوتا مسئله که من با شما مطرح کردم امروز، ارزشی که شما بهش فکر کنیم بعدن حتما داره. خیلی ممنون و متشکرم.